شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخواجه پور شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی، یرمارکهای فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. موی کشور روسی میل مذهبی ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن، و یا چرا مهاجران مسلمان از فتوای شورای علمای روسیه نگرانند؟ مخلصان بلیت خریدند ولی به کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند به برگزاری برنامه یاد بودی و وزخانی زنده یاد کرامت لوی قربان اجازت ندادند.
چون مهای اینجا میشه گفته جیغ میزدش چی نشد؟
نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارکه‌ها از جهش بسرعت قیمت‌ها جلوگیری کنند، ولی اقتصاددان‌ها میگویند با توجه به وضع پیش آمده مقامات باید پایبندی خود را از مال‌های وارداتی کمتر نمایند. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
عبدالرحمن ساکن پایتخت را در یافت محصولات ارزان‌تر به یرمارکه مواد غذایی آورده است. به یرمارکه‌ای که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، 1 کیلو این نوع محصولات با ارزش 3.20 سومان پیشنهاد می‌شود.
ای کارتوشکا اگر این مثال 4 سومان اینجا 3.20 مثال 80 درهم، اگر 3 کیلو 2 سومان 40 درهم فرق داشته.
یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحب کاران سبب بالاروی یکباره نرخ‌ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می‌دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن افتوپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می‌فروختند، حالا قیمتی آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همین طور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارکه ها از بالاروی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند.
از داخل بازار هم قفاقه داره که نسبت به بازار این ارزان تر است. هست مالی که 1 سوم فرق میکند، 1.50 سومان فرق میکند، هست مالی که 2 سومان فرق میکند.
این یرمارکه ها را آژانسی ذخیره های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه اندازی کردند. فاروق غفوروف زنبور پرور از ولایت سغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند.
از حالا ورده که می و نرخ بازار نرخ ما ارزان تا نرخ یرمارکه 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سومان.
هرچند مقامات می گویند با تشکیل یرمارکه های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمی گذارند نرخ ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس می زنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرزها و جهش قرب دلار ذخیره ها هم به اخیر رسد.
باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولات هایی که اساسی هستند. مثلا گوشت و روان و نان و قند و برنج و خود چیزی که تزینی استعمالی به داخل میشن همین رو نظارت کردن رکن.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب پذیر در برابر تکان های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگن با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور، مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند.
شورای علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نکاح مسلمانان را با پیروان دینهای دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیراً در سامانه اداره مذکور نشر گشت. این نهاد میگوید چنین فتواها با هدف حفظ ارزش‌های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمانها گرفته شده. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده‌های دینهای دیگر بحث‌هایی را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی.
محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد می گوید ازدواج با پیروان دینهای دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابر این او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند.
اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است، اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با رازیگی همدیگر آیلدار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم.
خبرنگاری آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر آیله برپا کند؟
Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться.
То есть она должна ислам принять?
Да, конечно, принять, принять
надо,
да.
А вот если она не приняла ислам, можно жить?
Не, не знаю, вряд ли.
Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христиан, христианок и иудеек, то есть на людей Писания.
Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету.
Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно.
А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принимать, потому что Бог един это.
Ну, если она будет согласна мусульманской
اکسانا پوشکینا معاون رئیس آید به مسئله های آیله زنان و کودکان در مصاحبه با رادیوی مفسکوسکی ریچی از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چنین فتواها به متحدی و دوستی خلقها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادمی کلان علمی از پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم های روسیه بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده را درست نمیشمارد. چون به گفته وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروهی عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته روسلان قربانوف این فتوا به قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت میدهد مخالفت نمیکند.
در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و آیلوی و داخلی مذهبی است. من نمی فهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد.
ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها میرساند.
زیرا ما میبینیم که انجام چنین نکاح ها متاسفانه غم انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا می شوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری ها از این شکایت می کنند و اشک می ریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند رب ندارد. ما نمی گوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ آیله ها روانه شده است.
کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب های دیگر اجازه می دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دین دیگر نکاح نمی کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابر این اکثر جفت ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون های دنیوی زندگی می کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب‌های خط برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبعه با جای دستگاه‌های کورنوشویم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است، ولی نمی‌توانند از آن در بنای صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش می‌دهد.
مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر نمیتواند کتاب‌ها با خط برایلی را نشر کند. از طریق کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی دو دستگاه موثر نشر کتاب‌ها با خط برایلی را دریافت کردند، اما با علت کارناشویان بودن اتاق‌های مطبعه جای برای نصب آن دستگاه‌ها را ندارند.
حالا خود چاپخانه شرایطی نگهداری این تجهیزات‌ها را ندارد، چون که دو اتاق‌ها همگی تعمیری خوب ندارن و عموما بازمی خاطر در اینجا نگاه می‌داریم این تجهیزات ها را.
با کمک افراد خیرخواه تعمیر یک اتاق مطبعه برای دستگاه های نو را شروع کردند. با علت عدم کتاب های درسی با خط برایلی دانشجو و طالب علمان مکاتب میانه مجبورند نفری سالمی را خواهش کنند که برایشان کتاب خواند و ثبت کند.
برای اینکه ما برای تمامی جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم، نکی عینی حال ما این امکانیت نداریم.
زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود، با جای کار تامین بودند و برای نشر کتاب ها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه های جمعیت پیدا می کردند.
کارهایی که خود شخصان معیوب می توانستند کردن، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفرا کار کردن همین چیزها را نمی دادند. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرای وی در آخرای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گیرشتن هم سیمتور هم استحصال کردن.
حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستند و جمعیت خودکفا نیست تا برای چاپ کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را براه اندازند و نابینایان از علم و دانش به بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10000 نفری آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شدند.
روز 29 نوامبر آوازخوان زنده یاد کرامت‌الله قربان روز تولد داشت. قرار بود بخشیده به یاد بودی این خواننده معروف در ولایت سوغ دو برنامه هنری در کاخ رودکی شهر خوجند و مؤسسه کاخ فرهنگی سوغدیان برگزار شود. ولی قبل از آغاز این چوربینی ها مسئولان بهداشتی اجازه ندادند که مخلصان برنامه کنسرتی را تماشا کنند. این هم در حالی است که بلیط ها از پیش فروخته شده بودند. فرزان محمدی با تشکیل کنندگان کنسرت در کاخ رودکی شهر خوجند صحبت شد.
نشاخی گلی تازه و نشم چراغه تا شال جهس آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم.
سبحدین رجبزاد آوازخان انسامبل صدای سوغ و پیره مکتب هنری کرامت‌الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و میبایست در روز مولود کرامت‌الله قربان در نزد هواداران سرودهای او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات های بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتند این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدند.
راستی از این ما را آگاه نکردند و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تاخیر گذاشتیم.
تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چاربینی هنری با رعایت قاعده های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یاد بود از کرامت‌الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چیپته های وارد شوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دستگل ها میخواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند.
او دمی مثل پنسنیر این ولی کسی دیروز مثل چون های اینجا میشه گفته جغمیزدش چی نشد؟
پیشکی اول
من نوزه دویتون شما شما پیشتر
پیشتر بلیت خریدیم
بلیت موندگی.
سپیدین رجبزاد آوازخان جوان و شناخته تاجیک حدود 10 ترانه کرامت‌الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است و از آن که نتوانست در این روز پیشنهاد هواداران هنر این سراینده شناخته استراد تاجیک گرداند احساس خجالت میکند.
و نیروهای افغانستان حمزه وزیرستان یک عضو بلندپایه جنبش طالبان را در کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طالبانای 29 نوامبر میستد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندروسی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است، در حالی که وزارت دفاع ظاهراً برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
Faz isso.
قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
تباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان شرکتی را که به ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه مشغول است از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. ساختمان این مهمانخانه از سال 2006 اینک 14 سال باز ادامه دارد و حکومت هر سال آن را از پرداخت باج و انداز آزاد میکند، در حالی که صاحبکاران و شرکت‌های دیگر چنین امتیاز ندارند. در این باره درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 گفته شده است. متن پوره آن روز 3 نوامبر در پایگاه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان دسترس شد. تا به حال معلوم نیست مالک بنای مهمانخانه اسماعیلی سامانی کیست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کرده بودند که آن به نزدیکان یکی از مقام های بلندپایه کشور تعلق دارد. دفتر جو بایدن میگوید که هنگام بازی با سگش پای پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا آسیب دید و احتمال در هفته های نزدیک با پای افزال مخصوصی محافظتی گردد. بایدن 78 سال است. دکتر بعد از آزمایش پرزیدنت منتخب گفته است استخوان پایش 2 خط خورده شکسته پیدا کرده است و برای برقرار شدن آن باید با پای افزال مخصوص گردد. به اطلاع اعضای تیم بایدن، او 2 سگ دارد که یکی میجر و دیگری چمپ نام دارند. هنگام بازی با سگ اول ظاهرا پای پرزیدنت لغزیده است. بایدن گفته است که وقتی کوچیدن به کاخ سفید 2 سگ و اینچنین یک گربه را همراه میبرد. جو بایدن کهنسالترین پرزیدنت میشد که از 20 ژانویه در کاخ سفید به کار شروع خواهد کرد. مقامات فلسطین و لیگ کشورهای عرب گفتند که امیدوار هستند ماموریت نوی آمریکا برای بنیاد دولت مستقل فلسطین نقش مثبت بازی خواهد کرد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبر لیگ کشورهای عرب احمد ابوالغید روز 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرده از جمله نتایج انتخابات پرزیدنتی آمریکا را بررسی کردند. انتخابات روز 3 نوامبر در آمریکا ظاهرا با پیروزی جو بایدن بر پرزیدنت عملکننده دونالد ترامپ انجامید. مقامات گفتند شاه اردن عبدالله با عباس ملاقات کرد و اظهار امید نمود که بایدن به خاطر دستیابی به ایده همزیستی 2 کشور در پهلوی هم و ختم نزاع طولانی عرب و اسرائیل مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. در پاکستان روز 3 نوامبر یک بار 24 نفر قربانی صدمه های جداگانه اتومبیلی شدند. به اطلاع پلیس در نتیجه برخورد اتوبوس و میکرو اتوبوس در محله نرنگمندی منطقه مرکزی پنجاب 13 نفر جان دادند. منظور حسین یک مقام پلیس گفت در این صدمه باز 20 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارخانه برده شدند. هنوز سبب صدمه معلوم نیست. اینچنین شب گذشته یک مینی اتوبوس با مسافربران با یک ماشینی که خشت میکشاند برخورد کرد. در این حادثه که در منطقه سیند رخ داد 11 نفر جان باختند. اکرم چندیا یک افسر محلی پلیس میگوید سرعت بلندی ماشین ظاهرا سبب اصلی رخ دادن صدمه بوده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 29 نوامبر اشاره کرد که حتی تصدیق پیروزی جو بایدن در ایالت ویسکانسین در نتیجه بازشماری آوازها که ضربه دیگری به ترامپ شد به این غلبه تن نمی‌دهد. ترامپ در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بار دیگر بدون دلیل ادعا کرد که انتخابات تقلب شد و در آوازدهی یک ساختکاری سرتاسری جای داشت و افزود
این انتخابات تقلب شد. این یک انتخابات کاملا تقلبی بود و تا زمانی که آن را پنهان میکنند همین گونه میماند. مشکلی که ما داریم این است که باید به دادگاه رویم و مردم نمیخوان مداخله کنند. مطبوعات حتی آن را پوشش دادن نمیخواهد.
این نخستین مصاحبه تلویزیونی دونالد ترامپ بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا بود که روز 3 نوامبر برگزار شد. ترامپ تهدید کرد که مبارزه برای نتیجه های انتخابات را ادامه می دهد. او گفت فکری من دیگر نمی شود. در حالی که ترامپ همانا به تقلب شدن انتخابات پای فشاری می کند، تیم حقوق شناسان او تا حال هیچ دلیلی دستکاری شدن نتیجه های انتخابات را به دادگاه تسلیم نکرده است. و سازماندهندگان بازی های المپی توکیو میگویند به تاخیر گذاشتن برگزاری مسابقه مذکور در سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس تقریبا 2 میلیارد دلار خرج را در پی دارد. یک نشریه ژاپنی روز 29 نوامبر با استناد به سازماندهندگان مسابقات نوشته است این مبلغ به پرداخت معاش کارمندان و تشکیل نظامی برگرداندن پول بلیت ها خرج می شود. کمیته تشکیل بازی ها تصمیم دارد ماه آینده خرج های علاوه‌ای را در این زمینه مفصل نشر کند. المپیاد توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برگزار شود، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 دایر خواهند شد. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک در ملاقات با خواهر و همسرش گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاهی عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. روز 28 نوامبر به همسر و خواهر بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. خاصیت یاروف و خواهر بزرگ مهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزد او ماند. او گفت که باری آخر با بزرگ مهر یاروف ماه دکمبر سال گذشته ملاقات کرده بودند، ولی بعداً با دلیل پهنشوی کرونا ویروس ملاقات زندانیان با نزدیکانشان را منع کردند. مقامات زندان پیشتر اعلان کرده بودند که به نزدیکان زندانیان پس از پیشنهاد نتیجه آزمایش کرونا ویروس اجازه دیدار می‌دهند. پیوندان یاروف آن را دسترس کردند. بزرگ مهر یاروف گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاهی عالی تاجیکستان عریضه می‌نویسد. خاصیت یاروف افزود که سلامتی برادرش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت و برای اثر گرفتن پرونده‌اش عریضه می نویسد. خواهر بزرگ مهر یاروف افزود که او از حادثه های جهان تاجیکستان از طریق مطبوعات آگاه می شود، چون برایش هفته‌نامه ها را می رسانند. درباره اظهارات های سازمان های بین المللی، دعوت سناتور های آمریکایی برای آزادیش و تقدیم هما هامینی جایزه یک سازمان امدادی چخیا و گفته خواهرش از مطبوعات خبردار شده است. بزرگ مهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت آموی و تغییر حکومت ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگ مهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب حال در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگ مهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت میکرد. مقامات چنین ادعا را رد کرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
انتخابات پریزیدنتی غیر نوبتی در قرغیزستان پس از تغییر قدرت در اکتبر سال جاری در پسمنظر بحث های داغ درباره شکل آینده مدیریت دولت و مبارزه های نامزد های سرشمار با مدعیان اصلی برای منصب رهبری دولت در حال نزدیک شدن است. 29 نوامبر در بیشکک بار دوم راهپیمایی مصالحت آمیز برای پشتیبانی از کنستیتوسیا صورت گرفت. صدها معترض با شعارهای قانون اساسی من آزادی، رای گیری غیر قانونی است و با شعار کشور بدون خان به خیابان ها ریختند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. این راهپیمایی دوم پس از اعتراض های 22 نوامبر بود که اعتراضگران طلب میکردند اصلاحات کنستیتوسیا برگزار نشود و حالت کنونی آن حفظ کرده شود. موضوع های اساسی سیاست داخلی در این کشور انتخابات سردار دولت و تشبث های حکومت نو اوید قبول سرقانون جدید میباشند. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایگیری قرغزستان از 65 درخواست ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی تنها 47 نامزد به قید گرفته شدند. بیشتر نامزدها 30 نفر نماینده های سازمان های غیر تجارتی، 24 نفر موقتاً بیکار، 5 خدمتچی دولتی، 3 نفر وکیل پارلمان و 3 بازنشسته می باشند. میان مدعیان اصلی برای قدرت کارشناسان از صدیر جابوروف نام می برند که فعلا صلاحیت های اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و نخست وزیر را رها کرده و به هر وسیله بالای دستگاه دولت نفوذش را حفظ کرده است. نفری که در پی بحران 4 اکتبر در حال پس از آن که از سوی جانبدارانش از محبس رها شد، کرسی شخصی اول را صاحب گردید. زیر فشار جانبدارانش رئیس جمهوری سابق سورانبوی جینبکوف 15 اکتبر غیر منتظر استعفا کرد و راه مستقیم جابوروف را به رئیسیت جمهوری باز کرد. مطابق قانون اساسی قرغیزستان، اجرا کننده وظیفه سردار دولت نمیتواند نامزدیش را برای مقام پرزیدنتی پیشبری کند. برای همین جابوروف 14 نوامبر وکالت های چهره اول و دوم را بیکار کرد. ولی رقیبانش میگویند که او الکی یک قطار معیارهای قانونگذاری را نقض کرده است. چونین یک ارزیابی را هنگام نشست مطبوعاتی نامزدها 24 نوامبر کلارا سورونقولوا رهبر حزب سیاسی اصلاحات و دادرس پیشین پالاته قانون اساسی مطرح کرد. کنستیتوسی عمل کننده احتمالاً برای مدعی اصلی قدرت قانع کننده نیست. الکی هفته دوم است که جامعه قرغیزستان ضرورت قبول کنستیتوسی نو که قدرت پرزیدنت را در این کشور تقویت می‌دهد و شماره وکیلان را از 120 به 90 پایین می‌آورد به چالش می‌کشد. این طرح 17 نوامبر برای محاکمه جمعی وارد شد، ولی بدتر برخی از وکیلان گفتند که مبتکر این سند نیستند و تنها امضای خود را گذاشتند و خلاص. چون این تشبث مورد انتقاد شدید سیاستمداران، فعالان جمعیتی و شهروندی قرار گرفت. از جمله علیه ابتکار اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان روزا اوتونبایف و وکیلان پارلمان اومربک تیکیبویف، کنیبک ایمونالیف و دیگران موضع‌گیری کردند. با گفته آنها پارلمان کشور که وکالتش بنابر بحران در کشور تمدید کرده شد مشروع نیست و نمیتواند کنستیتوسیای نو پیشنهاد کند. مخالفان تغییرات کنستیتوسیا در آن خوف رشد قدرتگرایی و یک حکمرانی در کشور را میبینند. بعدی واکنش جامعه صدیر جابوروف نقطه نظرهایش را شریک ساخت که کنستیتوسیای کنونی به منفیت یک شخص نوشته شده است و او قصد ندارد که قدرت را غصب کند.
وقتی که به تو تنها مانم، یاد تو میکنم میخوانم، عشق تو آتش در جانم، وای وای در جانم، به تو در این جهان سرسانم، به خدا سرسانم، آه بچه ای عاشق عاشق و عاشق شدی و کردی باور، به غیر تو نمیشدم عاشق عاشق دیگر، بچه ای تاجی عاشق
یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک SMS از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته